بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. در جلسه چهارم ما به یکی دو مسئله اشاره کردیم و در این جلسه پنجم به مسئله پنجم از احکام جبائر اشاره خواهیم کرد. ببینیم نظر مبارک سید چیست و توضیحی که ما در این زمینه میتونیم مطرح کنیم چه خواهد بود. مرحوم سید رضوان الله تعالی علیه میفرماید اذا کان فی عضو واحد اذا کان جبائر متعدده یجب الغسل او المس فی فواصلها. معنای فرمایش سید خیلی روشنه. ایشون میفرماد اگر در یک عضو، مثلا فرض کنید همین دست راست ما که از آرنج تا نوک انگشتان را ما میخوایم بشوییم، چند جای این دست من زخمه و ناگزیر شدم اون قسمت ها را به اصطلاح جبیره کنم. در یک عضو واحد چند جبیره وجود دارد؟ مثلا 3 جبیره وجود داره، ولی تو فواصل اینها جبیره نیست. مثلا با یه فاصله جبیره است، بعدش جبیره نیست، دوباره جبیره است. مثلا از آرنج تا نوک انگشتان فرضاً 2 جبیره است یا 3 جبیره است، ولی تو این وسط فاصله وجود داره که جبیره نیست. سید می‌فرماید اگر در یک عضو واحد چند جبیره متعدد وجود داشته باشد، واجب است. اونجایی که محل غسل واجب است غسل کنیم، اونجایی که مربوط به مسح فرزند جبیره روی پا هست، اونجایی که وظیفه مسح یا جبیره روی مثلا سر هست، همون مثال پا روشنتره، مثلا پشت پای راست ما 2 فرزن جبیره هست. ایشون میفرمایند که نسبت به این فواصل که جبیره نیست، یجب الغسل اول مس، اگر محل غسل باشد باید اونجاها شسته شود، اگر محل مس باشد اونجایی که جبیره نیست باید مس روی بشره باشد. این هم نظر ایشونه. یعنی در نتیجه موقعی که ما میخوایم وضو بگیریم و دست راست ما 3 جبیره هست، اون قسمتایی که جبیره است مس بر جبیره انجام میدیم و اون جاهایی که فاصله است و جبیره ای وجود نداره، اونجا را تو این وسط باید بشوییم. و نسبت به مس هم همینطوریست. هر جا جبیره است مس بر جبیره انجام میگیرد و هر جا جبیره نیست و فاصله وجود دارد، مس روی خود پا انجام میگیرد. این کلام سید بزرگوار ماست. حالا چه دلیلی بر این مطلب هست؟ آیا دلیل خاصی بر این مطلب وجود دارد یا نه؟ ما واقع مطلب حرفمون این است که ما زمانی عدول میکنیم از غسل بر بشره یا مس بر بشره که مانع وجود داشته باشد. خب طبعا هر جا مانع وجود دارد ما به مقتضای مانع عمل میکنیم و شارع مقدس هم برای ما وظیفه تعیین کرده و فرموده اینجا شما مس کنید بر جبیره. ولی در مواردی که مقتضی موجود هست و مانع مفقود هست، یعنی مشکلی سر راه ما نیست، وجهی ندارد که ما اونجا را طبق وظیفه و مأمور بهمون عمل نکنیم. این اولا. اطلاقات هم شامل این فرض می شود، یعنی اطلاقاتی که با ما میگه عرض شود خدمتون می که دستتون را بشویید، اطلاقاتی که میگه پاتون را مسح کنید، عرشبت خدمت شما، به این که نسبت به غیر اون جایی که فرزن در دستمون جبیره هست، در پامون جبیره هست، اطلاقات روایات به ما چی میگه؟ میگه بشویید. اطلاقات روایات به ما میگه چی؟ میگه مسح کنید. اون اطلاقات روایات شامل این جاهایی هم که جبیره در کار نیست، شامل این گونه موارد میشه و در نتیجه میشود به مقتضای اطلاق روایات فغسلوا وجوهکم و ایدیکم الی المرافق و امسحوا برؤوسکم و ارجلکم، شامل این گونه موارد هم میشود. یعنی هر جا که مانعی سر راه ما نیست و مقتضی وجود دارد، بر اساس اون ما عمل میکنیم. جالب این است که در اینجا ما به بعضی از روایات برخورد میکنیم که اون روایات هم معید همین معناست و کاملا مشخص میکنه که در این گونه موارد ما باید به این وظیفه عمل کنیم. روایتی است از عبدالرحمن ابن الحجاج که البته این را شاید در بحث های قبل اشاره کرده ایم. در اونجا حضرت فرمود یغسلو یا یغسلو ما وصل الیه الغسل مما ظهر مما لیس علیه الجبائر و یدع ما سوا ذلک مما لا یستطیع او ارشبت که غسلهو. خب اینم کاملا دلیل بر مسئله است. میگه اون چه که زمینه برای شستن وجود دارد میشوید، از اون چه که ظاهر هست و جبیره ای ندارد، و یدع ما سوا ذلک و اما غیر از این را رها میکند، مما لا یستطیع و غسلو، اونجایی که استطاعتی ندارد و توانه بر شستن اون ندارد، اون را رها میکند. رها میکند یعنی چی؟ یعنی اونجا را هم به وظیفش عمل میکنه و وظیفش عبارت از جبیره است. یعنی هر مقداری که ظاهر آشکار و امکان رسوندن آب به اون وجود دارد میشوید، و هر جا که امکان رسوندن آب به اون وجود ندارد و جبیره وجود دارد، اونجا را هم بر اساس وظیفه خودش که مسح بر جبیره هست انجام میدهد. و ما دلیلی نداریم که بگوید مسح بر جبائر کفایت میکند از غسل بشره یا مسح بشره. بگن نه، همین مقدار که شما روی جبیره مسح کنید کافی است. میگیم نه، ما دلیلی نداریم. هر مقداری که میتوانیم و مانعی سر راه نیست، ما به وظیفه اولیمون و اصلیمون عمل میکنیم و هر جا اضطرار داشتیم و از حالت اختیار بیرون آمدیم و جبیره بود، اونجا باز طبق وظیفمون عمل میکنیم. این هم راجع به مسئله پنجم. در مسئله ششم مرحوم سید تعبیری دارند که این مسئله مفصله و شاید ممکن باشه که ما کمی بیشتر درباره این مسئله نیاز باشه به بحث کردن. اول نظر مبارک سید را توضیح بدیم و بگیم چی می‌فرمایند. می‌فرمان اذا کان بعض الاطراف صحیح تحت الجبیره فإن كان بالمقدار المتعارف مسح عليها و إن كان ازید من المقدار المتعارف فإن امکن رفعها رفعها و غسل المقدار الصحیح ثم وضعها و مسح عليها و إن لم يمكن ذلك مسح عليها لكن الأحوال و متیمم ایزن خصوصا اذا کان عدم و امکان الغسل من جهت تضرر القدر صحیح ایزن بالماء. فرمایش سید این است که خب انسان موقعی که عضوی از اعضای وضو را به اصطلاح مبتلا می شود به زخم و نیاز به جبیره پیدا می کند، بانپیچی می کند و می بندد، ایش می فرمایند گاهی از اوقات اینطور اتفاق می افتد که بعضی از اطراف عضو که صحیح سالم جراحتی ندارد اما زیر جبیره قرار می گیرد. مثلا فرزن این نقطه زخم و طبعا هدف من این است که من همینجا را جبیره کنم و چیزی روی اون قرار بدم، پارچه ای امثال ذلک، ولی ناخواسته اطراف اون که زخم نیست و سالم هست، این جبیره ای که روی زخم قرار دادم اون اطراف را هم می پوشاند. سوال این است که آیا در اینجا وظیفه ما چیست؟ سید می فرماید که این زیر جبیره قرار گرفتن عضو سالم حالتهایی داره. یک، حالت اولش این است که امکان بالمقدار المتعارف مسح علیها، گاهی از اوقات اون قسمتی که سالم از بدن و زخم نیست اما جبیره روی اون قرار گرفته مقدار متعارفه، یعنی طبیعی است موقعی که آدم مثلا دستش میخواد جبیره کنه یه بخشی هم حالا چه این ور چه اون ور به اصطلاح میپوشاند اون پارچه به مقدار متعارف، یعنی اینطور نیست که با دقت انسان همون زخم را فقط جبیره کند، مقدار متعارفه. ایشون میگه اگر مقدار متعارفه و عرف میگه نه این مقدار خیلی مهم نیست، مسح علیها، یعنی روی همون جبیره ولو بخشی از جبیره عضو سالم را هم زیر خودش قرار داده منتها متعارفه، مسح علیها. این یک فرض که زیادی به مقدار متعارفه و در نتیجه مس رو جبیره کفایت میکنه. اما به این کان ازید من المقدار المتعارف، اما اگر نه مثلا یک سانتی متر بنا بوده فرزند بیش از اون جبیره روی عضو سالم باشه، آمده 2 سانت 3 سانت، که این اصطلاحا دیگه مقدار متعارف صدق نمی کند. ایشون میگه اینم باز حالتهایی دارد. یه حالت این است که امکن رفعها، ممکنه بردارد این را، عرض شود خدمت شما به این که این مقدار که تحت جبیره است این را بردارد، خب اگر امکان دارد این را بردارد، رفعها و اون را بر می دارد. حالا یا خود جبیره امکان برداشتنش هست که انسان جبیره را بر می دارد، این مقداری که سالمه جبیره می شوید یا مس می کند، ثم و غسل المقدار الصحیح، اون مقدار صحیح را می شوید، ثم وضعها و مسح علیها، بعد جبیره را قرار می دهد و روی اون مس می کشد. بنابراین می شود جبیره را برداشت و اون مقدار سالم را به اصطلاح اگر محل غسل می شوید، اگر محل مسح مس می کشد و در نتیجه بعد جبیره را روی اون زخم قرار میده و روی اون جبیره مس میکشد. این دیگه کاملا به وظیفش عمل کرده، یعنی عضوی باقی نمونده، اون عضو سالم به وظیفه عمل شده، اون عضو غیر سالم هم باز به وظیفه عمل شده و روی جبیره مس کشیده شده. اما گاهی از اوقات نه، امکان برداشتن اون نیست، نمیشود برداشت، مشقت دارد، مشکل دارد. ایشون می فرماید در این فرض، یعنی نظر مبارک سید، احتیاط این است که ذمیمه کند تیمم هم، یعنی علاوه بر این که مسح بر جبیره می کشد چون نمی تواند جبیره را بردارد، علاوه بر این که مسح بر جبیره می کشد تیمم را هم به اون ذمیمه بکند. حالا اینا هر کدومش توضیح داره، نیاز به استدلال داره و باید بیان بکنیم چرا. بعد سید در ذیل این احتیاطی که مطرح میکنن میفرمایند خصوصا اذا کان عدم و امکان الغسل من جهت تضرر القدر صحیح ایزن بالما. میگه این که گفتیم تیمم را زمین بکند به خصوص مربوط به اونجاییست که عدم امکان غسل، این که نمیتواند اون جزء سالم را بشوید، به خاطر این باشد که اگر احیانا اون جزء سالم را بخواد بشوید به وسیله آب ضرر متوجه اون جزء سالم میشه، یعنی اون جزء سالم دچار جراحت ممکنه بشه، مشکلی برای جزء سالم به وجود بیاد. خب این مطلبی بود که مرحوم سید رضوان الله تعالی علیه در اینجا بیان کردن. این مسئله دارای چند مورده که ما باید به تک تک موارد اون اشاره کنیم و به دلیل اون هم بپردازیم.